بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره وجود ذهنی بود. بعضی از دوستان سفارش کردن که توضیحی درباره این بحث و علت عقد این بحث داده بشه. مختصری در این باره عرض میکنم. اشاره کردم که این بحث بعد از حرف معتزله درباره ثبوت و احوال در فلسفه مطرح شده. راجب ثابت که بحث میکردیم، اونجا عرض کردم که علت این که معتزله معتقد شدن به این که چیزی به نام ثابت داریم که نه موجود است و نه معدوم، این است که ما گاهی علم به معدومات پیدا میکنیم و به خصوص خدای متعال قبل از اینکه عالم را خلق بکنه علم داشته به وجود موجودات. اون وقت این سوال براشون مطرح میشه، وقتی چیزی نیست چگونه علم به اون تعلق میگیره؟ علم به یک شیء، اون شیء که نیست، پس چگونه میگیم ما به اون عالم هستیم؟ این منشأ این شده که بگند در اینجا ولو اون شیء هنوز وجود ندارد ولی ثبوتی دارد و این ثبوت یک امریست واسطه بین وجود و عدم. درسته که اون معلوم هنوز تحقق پیدا نکرده، وجود خارجی نداره، ولی یه ثبوتی داره. خب این یه حرف غیر منطقی بود. آخر ثبوت داره یعنی چی؟ این کجاست؟ یا هست یا نیست؟ دیگه بین نقیزه این که نمیشه واسطه قائل شد. این بوده که فلاسفه در مقام حل اون شبهه‌ای برآمدند که موجب این شده بود که معتزله قائل به ثبوت بشن. حلش به این شد که ما وقتی میگیم علم دارم به چیزی، اون چیز موجود است در ذهن ما ولو در خارج نیست، وجود خارجی نداره، ولی یه وجود دیگری داره و اون وجود در ذهن ما موجود است. پس علت اصلی این که قائل شدن به، یعنی بحث وجود ذهنی را ترک کردن، همین بوده که اون اشکالاتی که موجب قول به ثبوت شده پیش نیاد. ضمناً یه مشکلات دیگری هم بوده که با این حل میشه، از جمله این که ما شیء خارجی را تحلیل میکنیم به ماهیت و وجود. اگه ماهیت در خارج غیر از وجود باشه، لازمش اینه که هر شیء دو شیء باشه، دو تا اصیل داشته باشه. اینا که نمیشه قائل شد ماهیت و وجود در خارج یه چیز هست و ما هم یه دوئیتی بین اینا میفهمیم. حیثیت انسانیت غیر از حیثیت موجودیت هست، پس این دوئیت در کجاست؟ مرحوم خواجه در تجرید و همینطور فخر رازی در مباحث المشرقیه بعد از بحث از زیادت الوجود علی الماهیه بحث وجود ذهنی را مطرح کرده، یعنی که انهو بعد از این که توجه پیدا کردن به این که در یک وعایی ماهیت و وجود از هم تفکیک میشه، حیثیت ماهیت جدا درک میشه و حیثیت وجود هم جدا و این وعا وعای خارج نیست، در خارج انفکاک نداره ماهیت و وجود از هم، گویا بعد از تنبه به این توجه پیدا کردن که مسئله وجود ذهنی رو باید اثبات کنن، اینه که به دنبال زیادت الوجود علی الماهیه بحث وجود ذهنی را منعقد کردن. به هر حال این مسئله با این انگیزه ها در فلسفه طرح شده و شبهاتی که موجب حرف های نامعقولی شده بوده اینها دفع شد. بعد از اینکه به این صورت تر شده، سوالاتی و اشکالاتی درباره وجود ذهنی مطرح شده که اگر ما بخوایم بگیم یک هر ماهیتی که در خارج موجود است یه وجود دیگری هم در ذهن دارد، مشکلاتی پیش میاد. 4-5 تا اشکال را 5 تا اشکال را درباره وجود ذهنی در اینجا طرح کردن و حل همه این اشکالات بلکه حالا اگر نگیم همه، اکثرش، چهار تا اشکالش دقیقاً راه حلش فرق گذاشتن بین حمل اولی و حمل شایع است. چون این اصطلاح جا افتاده ای نبوده، حتی در کتاب شفا زمان ابن سینا هم این اصطلاح حمل شایع و حمل سلاح حمل اولی نبوده. باید با یک مشکلاتی این را بیان بکنند که منظورمون از این حمل چیه. وقتی میگیم الانسان جوهرون، انسان ذهنی میگیم جوهر است، به چه مناسبت میگیم؟ و وقتی میگیم کیف نفسانی هست به چه مناسبت میگیم؟ برای اینکه بخواند فرق بگذارن بین این دوتا، یک تعبیرات مغلقی به کار میبردن که خیلی فهمش مشکل بود. حالا من دقیقا نمیدونم که این اصطلاح را کی ابتداءن جعل کرده، ولی اون کسی که در صدد تبیین کاملش بر اومده صدر المتعلهینه. قبل ازشون نمیدونم این اصطلاح را کسی به کار برده یا نه، و کی به صورت یک اصطلاح جا افتاده ای در اومده. به هر حال فرق گذاشتن بین این و به کار بردن این اصطلاح بسیاری از مشکلات حل میکنه. یعنی همون گونه که یک فرمول ریاضی دانستنش چقدر کارهای محاسبات را آسون میکنه، یه فرمول جبر را شما بدونید برای حل یه مسئله ریاضی خیلی مشکلات را حل میکنه. این اصطلاحات گاهی اینجور نقشی را بازی میکنه. یک کلمه میگن حمل اولی، یه سلسله از مسائلی که باید بیان بشه و با عبارات مشکل و قابل فهم نیست و تفکیکش مشکله، این اصطلاح حمل اولی و حمل شایع حلش میکنه. اینه که جا داره که در این باره دقت کافی بشه. عرض کردم که حقیقت حمل اولی همطور که تو کتابای منطق جاهای دیگه بیان کردن، عبارت از این است که موضوع و محمول اتحاد مفهومی داشته باشن. موضوع در حمل اولی مفهوم است، محمولش هم همون مفهوم است. چه لفظش همون لفظ باشد، چه مرادف اون لفظ باشد، و چه بین مفهوم موضوع و محمول اجمال و تفصیل وجود داشته باشه. ممکنه لفظ عیناً همون لفظ باشه، بگیم الانسان انسانون. الانسان انسانون یعنی مفهوم انسان مفهوم انسان است. همین مفهوم انسان بقر مفهوم بقر نیست، مفهوم غنم نیست، این مفهوم همین مفهوم است. حالا این فایده داره گفتنش یا نداره، این هم در کتب منطق ذکر کردند که فایدهش این است که توهم خلاف را نفی میکنه. البته یه همچین چیزی خیلی کم به کار میره که بگیم الانسان انسانون. تو کتابهای علمی، بحثهای فلسفی هیچ جایی همچین قضایایی را به کار نمیگیریم، ما ازش استفاده نمیکنیم. شایع تر از این، شایع نه اصطلاح شایع، یعنی اون که بیشتر استعمال میشه، این است که دو لفظ باشه و یک معنا داشته باشه. مثلا انسان بشرون، منظور از این حمل این است که این دوتا لفظ یه معنا داره. پس مفهوم انسان و مفهوم بشر یه چیز، یه مفهوم است. گاهی با لفظ انسان ادا میکنیم، گاهی با لفظ بشر. گاهی هست که نه، موضوع و محمول واحد هستند حقیقتاً، ولی فرق به اجمال و تفصیل دارن. میگیم الانسان حیوان و ناطقون، حد تام یک شیء را بر خود ماهیت وقتی هم میکنیم، معنای حد تام این است که ماهیت را بازش کردیم، این مفهوم را گستردیم. کنهو یک کاغذ پیچیده ای بوده، یه تومار بسته ای بوده، اینو بازش کردیم. باز همون مفهوم است، منتها وسیع‌تر، بازتر، روشن‌تر. الانسان حیوان و ناطقون، این هم حمل اولی است. یعنی مفهوم انسان مساوی است با مفهوم حیوان و ناطق. این یک مفهوم. هر سه تا اینا حمل اولی است. ولی یه وقت است که کار به مفهوم نداریم در موضوع. موضوع قضیه ما نظری به مفهومش نیست، بلکه نظر به وجودشه. از اون جهتی که یک مصداقی دارد، منطبق بر یک موجودی می شود، لحاظ می شود. به اون وقت مفهوم محمول حمل می شه بر اون. معنای حمل در اینجا اینه که مصداق موضوع و مصداق محمول با هم اتحاد دارن. پس حمل شایع عبارت هست از قضیه‌ای که حملی است که در قضیه‌ای به کار میره که مفاد اون قضیه اینه که مصداق موضوع با مصداق محمول اتحاد دارن، کار به مفهوم نداره. همون مصداقی که این موضوع بر او حمل می شود همان است که مفهوم محمول هم بر او حمل می شود. الانسان ظاهرکن، یعنی انسان خارجی مصداق ظاهرکن هم هست. همون موجودی که مفهوم انسان بر او حمل می شود مفهوم ظاهرکن هم بر او حمل می شود. در وجود با هم اتحاد دارند ولی مفهوم ها دوتاست. اهل انسان ممکنون، باز حمل شایع است، مفهوم انسان غیر از مفهوم ممکنه. میخوام بگیم همون چیزی که در خارج انسانیت بر او هم میشود ممکنیت هم بر او هم میشود. اینم ملاک حمل شایع است. بهترین راه برای این که ما ببینیم یه حملی شایع است یا حمل اولی است این است ببینیم آیا موضوع و محمول مفهومشون یکیست یا دوتا. اگر مفهومشون یکیست حمل اولیست، اگر مفهومشون دوتاست حمل شایعه. البته گاهی یه موارد مشتبهی پیدا میشه، حالا فعلا کار به اونها نداریم. اگر خواستیم بگیم انسان خارجی حیوان ناطق است اون دیگه حمل اولی نیست، اون کار بهش نداشته باشید. حالا این یک اماره خیلی روشنی است که هر جا موضوع و محمول مفهوماً یکی هستن اون هم را حمل اولی میگن. خب این مقدمه است برای اینکه چهار تا اشکالی که بر وجود ذهنی شده جواب بدیم. دو تا اشکال مشابه همین و اون این است که اون چه در ذهن ما تحقق پیدا میکند از قبیل علم است. علم هم طبق قول مشهور فلاسفه کیف نفسانی است، عرض است، قائم به نفس، از مقوله کیف. پس علم عرض است در نفس من موجود میشه. متعلق این علم گاهی جوهر است، من انسان را درک میکنم، علم به انسان پیدا میکنم. شما قائلید به این که وجود ذهنی همون ماهیت خارجی در ذهن تحقق پیدا میکنه با وجود ذهنی و این ماهیت در هر دو وعاء، در وعاء ذهن و خارج یک ماهیت است، نه ماهیت شخصی، ماهیت نوعی، یک ماهیت است، یک کلیه طبیعی است. وحدتش منظور وحدت نوعی است نه وحدت شخصی. این ادعای شما با اینجا جور در نمیاد، برای اینکه وقتی من انسان را درک کردم اگر واقعا ماهیت انسان در ذهن من موجود میشه باید جوهری در ذهن من به وجود بیاد، چون ماهیت انسان جوهره، جنس عالیش جوهره، در حد تام از جنس عالی شروع میشه تا فصل قریب جوهران تو ابعاد ثلاثه نام حساس و متحرکون بر اراده ناطقون. و حالا اون که اون چه در ذهن من وجود پیدا میکنه این علم است و این کیف نفسانی است. پس لازم اشید است که یک چیز، یک ماهیت، شما که میگید ماهیت اومده تو ذهن، این ماهیت هم باید جوهر باشه برای اینکه متحد است با جوهر خارجی، هم باید کیف نفسانی باشه که عرض است، عرضی است در ذهن من موجود شده. پس لازم اشید یک چیزی هم جوهر باشه هم عرض، و این محال است. برای اینکه جوهر معناش این است که موجود لافی موضوع است، عرض موجود فی موضوع است، نمیشه یه چیزی هم فی موضوع باشه هم لافی موضوع. مشابهش اشکال دیگری است و اون این است که لازمش این است که یک شیء داخل تحت دو مقوله باشه. اشکال را به این صورت مطرح کرده، یعنی لازمش این است که هم جوهر باشد هم کیف. روی کلمه عرض در اشکال دوم تکیه نمیشه، میگن اون چه در ذهن شما موجود میشه لازمه شد دو مقوله باشه. اگر جوهر را تعقل کردید، جوهر است به واسطه اینکه متحد است با ماهیت خارجی. کیف نفسانی هم هست برای اینکه علم است و علم کیف است. پس لازمش اینه که یک شی دو تا از اجناس عالیه برش منطبق باشه، و اون که اجناس عالیه متباین به تمام ذاتن، مقولات دهگانه هیچ جهت اشتراک جنسی ندارن دیگه، چون جنس جنس اعلایی از اونها نیست. کیف به تمام ذاته مباین است با کم و هر دو با جوهر و هر سه با سایر مقولات، هیچ جهت مشترک نداره. پس این چیزی که در ذهن شما هست هم کیف است، جنس عالیش کیف، هم جوهر است به خاطر اینکه متحد است با جوهر خارجی، جوهر را شما تعقل کردید. پس لازمش اینه که یک شی داخل تحت دو مقوله باشد، یعنی دو تا ماهیت متباین داشته باشد، با اینکه یک شیء است دو ماهیت متباین داشته. این اشکال منصب به جوهر و عرض نیست، این اشکال دومی، بلکه درباره دو نوع از یک جنس هم میاد، از یک مقوله. فرض کنید شما یک کمیتی را تصور کردید، طول را تصور کردید، سطحی را تصور کردید. از اون جهتی که این ماهیت وجود ذهنی با ماهیت وجود خارجی یکی است، باید متصور شما چی باشه؟ کم باشه. اما از اون جهتی که علم است، لازمش اینه که کیف باشه، باز باید مندرج تحت دو مقوله باشه. و گاهی موجب این میشه که ولو تحت یک مقوله هست اما تحت دو ماهیت نوعیه باشند. مثل اینکه شما کیف مبصری را، رنگی را تعقل کنید. رنگ هم کیف است، اما کیف مبصر است، کیف محسوسی. علم کیف نفسانی است. اینها دو نوع از کیف هستند. لازمش اینه که یک ماهیت دو ماهیت باشید. راجع به اینکه این دو تا اشکال چه فرقهایی داره، بحثایی کردم که در متولات ذکر شده، ولی به نظر میرسه هر دو تا اشکال را تحت یک عنوان میشه در آورد، به صورت یک اشکال. بگیم لازمه قول به وجود ذهنی این است که یک ماهیت دو ماهیت باشد. حالا دا یا دو ماهیت نوعی یا داخل دو مقوله جنسی باشه، اجناس عالیه، و لازمش هم اینه که گاهی هم جوهر باشه هم عرض. به هر حال پاسخ هر دو تا اشکال اینه که اون ماهیتی را که ما در ذهنمون میاد و میگیم متحد است با وجود خارجی، معناش اینه که وقتی ما انسان را تعقل میکنیم، مثلا انسان در خارج حمل میشود برش مفهوم انسان بالحمل شایل. زید خارجی که میگیم انسان است، به حمل اولی میگیم یا به حمل شایل؟ به حمل شایل میگیم. مفهوم زید که غیر از مفهوم انسان. ملاک هم اتحاد در وجود اینجا. خواهم بگیم این وجود خارجی انسان است. اتحاد مفهومی نمیخواهم بگیم. اجناسش هم که برش هم میشه، به حمل شایع برش هم میشه. انسان جوهر است، نامی است، حساس، متحرک به اراده است و ناطق است. همه اینها که بر زید هم میشه، به حمل شایع است. ملاکش تا در وجود. این جور حملی لازمش این است که آثار اون ماهیت بر این شی مترتب میشه. یعنی زید خارجی اگر واقعا جوهر هست، باید موجود لافی موضوع باشد، چون جوهر بل حمل شایع برش هم میشه. اگر نامی هست، واقعا در خارج باید رشد بکنه، چون حمل یک مفهومی بل حمل شایع بر یک شیئی، معناش این است که آثار وجودی این مفهوم در او تحقق پیدا میکنه. ملاک و اتحاد در وجود است، پس باید پای وجود در کار بیاد. وجودم که اومد، آثار خارجی را خواهد داشت. ما که میگیم اون ماهیت انسان میاد در ذهن، معناش این نیست که ماهیت انسان با وجود خارجی میاد در ذهن. معناش این است که اون تصوری که از انسان در خارج دارم، بل حمل اولی انسان است، نه به حمل شایع. به حمل اولی جوهر است، به حمل اولی نامی حساس متحرک به اراده هست. یعنی این مفهوم همون مفهوم است. بازش میکنیم این مفاهیم دیگه هم توش در میاد، جمعش که میکنیم باز میشه همون مفهوم انسان. پس انسان خارجی که میگیم ماهیت انسان در ذهن من موجود شده به وجود ذهنی، معناش این نیست که به وجود خارجی ما موجود شده، میگیم به وجود ذهنی. وجود ذهنی یعنی آثار برش مترتب نمیشه. پس به چه لحاظ میگیم این انسان است یا میگیم جوهر است؟ به حمله اولی میگیم، یعنی مفهومش همون مفهوم است، نه یکی از مصادیق جوهر است. صورت علمی انسان در ذهن من مصداق جوهر نیست، یعنی جوهر بالحمل شایع برش هم نمیشه. وجودی که الان در ذهن من دارد وجود جوهری نیست. پس به چه لحاظ میگیم همون ماهیت؟ مفهوم همون مفهوم است. پس لازمش این نیست که وقتی جوهر در ذهن من میاد، این ماهیت جوهری به وجود خارجی جوهر موجود باشد تا آثار جوهریت هم برش مترتب باشه. تا وقتی میگیم نامی باید خودش هم روش بکنه، مفهوم انسان باید تو ذهن من چاق بشه، این لازمش نیست. اون نمو مال وجود خارجی است، در ذهن فقط مفهوم است، مفهوم دیگه روش و نمو نداره. مفهوم نمو است اما توش نمو خارجی نیست. نمو خارجی مال وجود خارجی است، این وجود خارجی نیست. پس هیچ اشکال نداره که بگیم اون چه در ذهن من هست هم جوهر است هم عرض است، اما هر کدام به یک لحاظ، یکی بالحمل الاولی یکی بالحمل الشایع. وجودش وقتی در نظر میگیریم، این وجودش مصداق است برای کیف. بالحمل الشایع کیف است و آثار کیف را خواهد داشت. اما مفهومش که در نظر میگیریم، این تابع ماهیت خارجیشه. اگر جوهر است این مفهوم مفهوم جوهری است، اگر عرض عرض، اگر کیف است کیف، اگر کم از کم. پس لازمش این نیست که یک شی دوتا ماهیت داشته باشه. و یندفع به ما مر اشکال اوردوه علی القول بالوجود ذهن و هو ان الذاتیات منحفظتون علی القول بالوجود ذهنی. شما وجود ذهنی را که معنا کردید، گفتید همون ماهیت خارجی در ذهن موجود می شود به وجود ذهنی. اگر همون ماهیت است، ذاتیات اون ماهیت رو باید داشته باشه، یعنی جنسش همون جنس باید باشه، فصلش هم همون فصل. این مقدمه اشکاله. اینا از ما اعتراف میگیرن که شما که وجود ذهنی را اینجور میگید، پس لازمش این است که ذاتیات منحفظ باشد. پس ماهیتی که در ذهن شما آمد، جنسش باید جنس همون ماهیت خارجی باشه، فصلش هم همون فصل باشه. بنابراین اذا تعقل الجوهر، یکی از جواهر خارجی را متعقل کردی، مثل انسانی را. این تعقل الجوهر یعنی تعقل را مفهوم جوهر را، یعنی علم به یک جوهر خارجی پیدا کردیم. وقتی در ذهن ما میاد، وجود ذهنی چه خواهد بود؟ باید جوهر باشید. چرا؟ نظرن الان حفاظ ذاتیات. شما که میگید ماهیت همون ماهیته، این ماهیتش در حال جوهر بود، در ذهن هم که میاد باید جوهر باشید. از طرف دیگه میبینیم و هو به عینه عرضون، در صورتی که این صورت ذهنی که من تعقل کردم یه امر عرضی است، علم است، علم هم از سنخ کیف نفسانی است و عرض است. لقیامی به نفس، قیام العرضه به موضوع، همونطور که همه اعراض قائم به موضوع هستن، موجود فی موضوع هستن، این صورت ذهنی هم همینطوره، قائم فی نفس است، موجود فی نفس است که نفس موضوع است برایش. پس لازمش این است که این هم جوهر باشه هم عرض، بسته حالتوه ظاهرتون، نمیشه یه شیه هم جوهر باشه هم عرض، یعنی هم موجود فی موضوع باشه هم موجود لا فی موضوع باشه. جواب وجه الاندفاع ان المستحیل کون شیء واحد جوهرن و عرضن معن بالحمل شایع. یک شیء به حمل شایع نمیتواند هم جوهر باشد هم عرض، یعنی وجود خارجیش نمیتونه هم وجود جوهری باشد هم وجود عرضی. ولی ممکن است جوهر باشد به یک حمل، مثلا به حمل اولی، و عرض باشد به حمل دیگری، یعنی به لحاظ مفهوم مفهوم جوهر برش هم بشه، اما این مفهوم موجود شده است با یک وجودی از صدق وجود خارجی است دیگه، این دیگه حیثیت وجود ذهنی نیست. الان این مفهوم در ذهن من موجود است، نفس من یک موجود خارجی است، این هم یک وجودی دارد از آثار وجود خارجی نفس منه، خودش هم وجود خارجی داره. به این لحاظ که نگاه میکنیم میگیم این صورتی که در نفس من موجود است این چه جور وجودی دارد؟ میگیم وجود عرضی داره. این منافات نداره به این که محتوای این صورت، یعنی اون معنایی که ازش درک میکنم معنی جوهری باشه. معنا جوهر است، اما وجود هذا المعنا فی نفس با وجود عرضی موجود شده. علم یعنی همین. ول جوهر المعبول جوهرون بالحمل الاولی و عرضون بالحمل شایع فلست حالت. و اشکال ثانی باز هم با همین بیان اشکال دیگری مندفع میشه و اون اشکال اینه: ان لازم القول بالوجود الذهنی ان یکون الجوهر المعقول جوهرن نظرن الى انحفاظ ذاتیات، همونطور که گفتیم در اشکال قبلی. از طرف دیگه والعلم اندهم من الکیفیات النفسانیه، اونجا روی کلمه عرض تکیه میکردن، میگفتن چون قائم به نفس است عرض است دیگه، چه نوع عرضی است کار نداشتن. اما اینجا روی نوع خاصش تکیه میکنه، میگه علم کیفیت نفسانی است. فالمعقول من الجوهر، اون معنای عقلی که از جوهر درک میکنیم هم باید تحت مقوله جوهر مندرج باشه، برای اینکه ماهیتاً با جوهر خارجی یکیست، هم باید مندرج تحت مقوله کیف باشد. پس یک ماهیت باید مندرج تحت دو مقوله باشه و هو محالون لعدائهی الى تناقض ذات، لازم است این است که این ذات درش دو امر متناقض باشه. وقتی میگیم که تحت وارد تحت یک مقوله ایست، یعنی این مفهوم مقوله جزء ماهیت این شیء است، و ورودش تحت مقوله دیگه یعنی مقوله دیگری جزء ماهیتشه، و این دوتا مقوله متباین به تمام ذات است، یعنی هیچ وقت یه جا نمیتونن جمع بشن. و حالا این فرض روی لازمه وجود ذهنی اینه که با هم جمع شده باشن. لکون چرا لازمش تناقضه؟ لکون المقولات متباینتن به تمام ذات. اگر دو شیء متباین به تمام ذات بودن، یکیشون اگر موجود بود یعنی اون دیگری نیست، لازمش نفی دیگری است. و قول به این که اون یکی هم هست، لازمش این است که هم نباشد هم باشد، میشه متناقض. و کذا اشکال را گسترش میده، میگن این تنها در مورد عرض و جوهر نیست، در مورد جوهر نیست که وقتی در نفس موجود میشه میشه کیف، بلکه گسترش پیدا میکنه به موارد دیگر هم. کذا از تعقلنا الکم، مثلا کانت صورت المقوله مندرجتن تحت مقولت الکم، به خاطر اینکه همون ماهیت کم است که در ذهن من موجود شده، پس در ذهن من هم کم است. و داخلا تحت مقولت الکیف، به خاطر اینکه علم است، علم کیف نفسانی است، پس باز هم دو مقوله برای سامی، اونم محال است. یه مورد سومی هم هست که دیگه دو تا مقوله نیست، اما دو نوع از یک جنس است، اون هم محاله، برای اینکه لازمش نگه یک شی دو تا ماهیت داشته باشه. به هر حال پس اشکال اصلی که در همه اینها مشترک است اینه که یک شی دو ماهیت داشته باشه، حالا یا دو ماهیت نوعی از یک جنس یا دو تا ماهیت جنسی هم، چون وقتی دو تا ماهیت جنسی بود طبعا ماهیت نوعیش هم تفاوت میکنه، یک نوع که از دو تا جنس نمیتونه باشه. پس اشکال مشترک بین همه اینها این است که لازمه فرض وجود ذهنی این است که موجود ذهنی ما دو تا ماهیت داشته باشه. کذا اذا تعقلنا الکیف المبصر، مثلا کیف مبصر از مقوله کیف است، وقتی هم علم شد از مقوله کیف است باز هم، اما باز اشکال باقی است، اون کیف مبصر است، کیف محسوس نوعی از کیف است، کیف نفسانی نوع دیگری از کیفه، به یک شی نمیتونه دو تا نوع باشه. که از آزا تقلن الکیف المبسر مثلا کان مندرجن تحت نوعین من مقوله الکیف، چیه اون دو نوع؟ یکی کیف محسوسه، یکی هم کیف نفسانی. باز جواب همون جوابه، وجه الاندفاع انهو کیف نفسانی بالحمل شایع. پس میتونیم بگیم مندرج از تحت مقوله کیف، اما جوهر نیست بالحمل شایع، جوهر بالحمل اولی، پس مندرج تحت مقوله جوهر دیگه نیست. گفتیم اندراج تحت یک مقوله یعنی اون مقوله بالحمل شایع برش هم بشه. اما غیره من المقولات یا انواع اون مقولات فمحمول علیه بالحمل الاولی ولیس ذلک من الاندراج فی شیء، این اندراج نیست، یعنی لازمش این نیست که دو تا مقوله به یک حمل بر یک شیء هم بشه. اگر لازمش این بود که دو تا مقوله بالحمل شایع هم بشه بر این محال لازم میمد. اشکال اون سالس. یه اشکال دیگری کردند که از اینا دیگه سست‌تره. میگن شما وقتی حرارت را در نفس تصور میکنید، ماهیت الحراره در نفس شما موجود میشه. پس شما میتونید بگید که نفس در اینجا واجد حرارت است. چیزی که واجد حرارت باشه مفهوم حار برای صادق خواهد بود. الحار ما وجد فی الحراره. پس شما وقتی حرارت رو تصور میکنید بر نفس شما باید مفهوم حار اطلاق بشه. همون زمان مفهوم برودت هم تصور میکنید، پس مفهوم بارد هم باید برای صادق بشه. پس لازمش این است که ذهن شما هم حار باشد هم بارد، اجتماعی ضد این میشه، اینم محاله. باز جواب همینه که حار چیزی است که حار بالحمل شایع با بارد بالحمل شایع جمع نمیشه، اما اینجا حرارت و برودت بالحمل اولی در ذهن من موجود هستن. اونی که در ذهن من است حرارت بالحمل شایع نیست تا ذهن من بشه حار. اشکالون سالسون هو ان لازم القول بالوجود ذهنی کون و نفس حارتن باردتن معن اجتماعی زده و مربعن و مثلثن معن الی غیر ذلک من المتقابلات عند تصورها هذه الاشیاء. وقتی شما اشیاء متقابل را تصور میکنید باید این صفات متقابل هم به نفس نسبت داده بشه. از لا نعنی بالحار و البارد و المربع و المثلث الا ما حصلت له هذه المعانی. حار چیه؟ اونی که ماهیت حرارت درش موجود است. بارد چیه؟ اونی که ماهیت برودت. مربع اونی که شکل مربع درش موجود باشه و مثلث همینه. الا ما حصلت له هذه المعانی التي توجد للغیر، که وجود للغیر دارند و تنعته او، وقت لازمش این باشه که نعت بدهند به او، چون حرارت وجودش للغیر است در هر چه موجود شد نعت حار میدهد به او، که در بحث سابق گفتیم. وجه الاندفاع ان الملاک فی کون وجود شیء لغیره و کونه نائتا له هو الحمل الشایع. اونجایی میگیم یه چیزی وجود للغیر دارد که مفهومی به حمل شایع بر او هم بشود که اون مفهوم نائت باشد، مثل سواد خارجی. این میگیم وجودش للغیر است، برای اینکه از این سواد یه وصف اسودی گرفته میشه که به حمل شایع هم میشود بر جسم، اما در نفس اینجوری نیست. والذی یوجد فی الذهن من برودت و حرارت و نحوهما هو کذلک بالحمل الاولی، یعنی برودتون اما لا بالحمل شایع، بالحمل الاولی برودتون. این وقت باعث این نمیشه که عنوان بارد را بر نفس حمل کنیم. به عبارت دیگه حار چیزی است که وجود الحراره در او باشد نه مفهوم الحراره. در نفس من مفهوم الحراره است. و اشکال اون رابع اون. این اشکال چهارم جوابش با اون دیگه مقدار فرق داره. باز اشکال پنجم جوابش باز به همین حمل اولی و شایع، ولی این اشکال چهارم خصوصیتی داره که جوابش با اونا فرق داره. اشکال چهارم اینه که وقتی شما جزئی را تصور میکنید از اون جهتی که باید مطابق با خارج باشه باید جزئی باشه، ولی وقتی در ذهن شما موجود شد قابل انتباه بر افراد کثیر هست میشه کلی. پس از اون جهتی که منطبق بر مصادیق کثیره هست کلی است، از اون جهتی که مطابق با جزئی خارجی است جزئی است، پس هم جزئی است هم کلی. در اینجا دیگه فرق بین حمل اول یا حمل شایی نمیشه گذاشت، برای اینکه منظور از جزئی که در ذهن ما تصور میشه مفهوم جزئی نیست، منظور یکی از مصادیق ماهیتی است که این ماهیت در خارج موجود است به وجود شخصی و در ذهن موجود است به وجود کلی. یعنی انسان را وقتی شما تصور میکنید، انسانی که میاد در ذهن شما، مفهوم انسانی که تحقق پیدا میکنه، این مفهوم مفهوم کلی است. چرا؟ برای اینکه یصدق علی انسانهای فی شما. اما وقتی در ذهن شما موجود شد، با یک وجود خاصی وجود پیدا کرده دیگه، در ذهنهای دیگه که نیست، پس جزئی است، یعنی موجود است به یک وجود شخصی، لیسه به کلیه. جزئیه اینجا یعنی ما لیسه به کلی. پس لازمش این است که انسان هم جزئی باشه هم کلی. خب اینجا دیگه نمیشه بگن دوتا حمل ها فرق داره، یکیش حمل اول است یکی حمل شایع، برای اینکه انسان جزئی که برش هم میکنی حمل شایع است، چون مفهوم ها با هم فرق داره، مفهوم انسان که مفهوم جزئی نیست. کلی هم که برش هم میکنی بازم حمل شایع است، یکی مفهوم انسان غیر از مفهوم کلی است. این اشکال را دیگه با حمل اول یا حمل شایع نمیشه جواب بده، به صورت دیگه جواب بده. میفرمایند که این مفهوم انسانی که در ذهن شما هست دو حیثیت داره. یه حیثیت این که وقتی با وجودهای خارجی میسنجید قابل صدق بر افراد کثیر هست. این حیثیت یک حیثیت قیاسی است که باید این مفهوم ها با اشیای خارجی بسنجید، بگید این مفهوم انسان هم بر این انسان موجوده منطبقه، هم بر اون انسان و هم بر انسان‌های دیگه. یک حیثیت قیاسی است در مفهوم خود انسان که این نخوابیده. یه حیثیت همینه که مفهوم انسان چیه؟ خود ذات مفهوم انسان حیوان و ناطقه. این دوتا حیثیت تا به حال باش آشنا شدیم. وقتی میگیم انسان حیوان و ناطقه میشه حمل اولی. وقتی میگیم انسان را قیاس میکنیم، مفهوم انسان ذهنی را با اشیاء خارجی میسنجیم، میبینیم بر مصادیق کثیره هم میشه، از این جهت میگیم کلی است و کلی که برش هم میشه بلا حمل شایع است. یعنی این انسان موجود فی الذهن این خصوصیت را دارد که بر اشیاء کثیری منطبق میشود. اما یه حیثیت سومی هم اینجا در کار هست و اون این هست که خود این وجود، اینی که الان در ذهن من هست، صرف نظر از قیاس به اشیاء خارجی، وجود خود این چه وجودی است؟ وجود کلی است یا جزئی؟ وجود با شخصیت مسابقه میشه. پس این وجود، وجود جزئی است. جزئی است یعنی مالیسه به کلی. پس این مفهوم انسانی که در ذهن من هست سه حیثیت. یکی حیثیت مفهوم به ما انهو مفهومون، به این لحاظ چی برش هم میشه؟ نه کلی نه جزئی، فقط خود انسان هم میشه و اجناس و فصولش. بالحمل الاولی هرچی برش هم میشه بالحمل الاولیه، چون لحاظ مفهومه. میگم مفهوم الانسان چیه؟ مفهوم الانسان مفهوم حیوانات. هرچه به لحاظ مفهوم برش هم بشه حمل اولی خواهد بود. این حیثیت در این اشکال ملحوظ نیست، ربطی به این اشکال نداره. اینه که ایشون هم اینجا صحبت حمل اولی و شایع را پیش نمی کشن. غیر از این حیثیت مفهومی دو حیثیت دیگه داره. یکی حیثیت وجود نفسیش، یعنی خود وجود بدون مقایسه به اشیاء دیگه. اینی که تو ذهن من موجود است این چه جور موجودی است؟ میشه بگن کلی است؟ نه، وجود شخصی است. الوجود مسابقان لشخصی، پس لیسه به کلیه، راهو جزئیان یعنی شخصیان. یکی هم اینه که وقتی این وجود را با اشیاء خارجی میسنجیم میبینم منطبق بر کثیرین میشه. وجود ذهنی انسان منطبق میشود بر وجودهای خارجی متعدد. این قیاس را که میکنم به اشیاء خارجی میبینم منطبق میشه، یه قالبی است، هم روی این جفت میشه، هم روی زید، هم امر، هم بکر و سایر افراد انسان. این هم یه حیثیت دیگری است. به این لحاظ میگم کلی است چون قابل انطباق بر کثیری. صرف نظر از مقایسش با خارج، خود وجودش که در نظر میگیرم یه وجود جزئی است، یعنی شخصی است. مفهومش که در نظر میگیرم حیوان و ناطق است. پس این یه حیثیت جدیدی بود که اینجا بهش تنبیه فرمودن و خارج از مبحث این رفتی دیگه به حمله اولی نداره. و یندفع اشکال رابعون و هو ان لازمه من لازمه وجود ذهنی، قائل شدن به وجود ذهنی یه اشکال دیگری را هم تولید میکنه و اون اینه که یک شیء هم کلی باشه هم جزئی. منظور از شیئی که اینجا میگن یعنی مفاهیم ماهوی مثل انسان، بقر، غنم. و نمیشه که یک شیء هم جزئی باشه هم کلی. و بطرانه ظاهرون بیان الملازمه ان الانسان المعقول. مثلا شما انسان رو وقتی تعقل میکنید، این انسانی را که تعقل کردید عقل تجویز میکند که صدق بر کثیرین کند. پس به لحاظ این که عقل تجویز میکند صدق او را بر کثیرین میشه کلی. همین انسان در این حال یک موجودی است قائم به نفس شما، وجودی دارد در نفس شما، پس از این جهت شخصی است. یتمیز بها عن غیره، به نفس واحدت شخصیه، موجودی است قائم به یک نفس شخصی که از سایر موجودات متمیز است. به این لحاظ جزئیان، جزئیان یعنی لیس به کلیان، فهو و کلیان و جزئیان معن. جوابش اینه ان الجهت مختلفت. فالانسان المعقول مثلا من حیث انه مقیس الی الخارج، همین چیزی را که شما تعقل کردید، این صورت علمیه را وقتی با مصادیق کثیر میسنجید و میگید این قابل انطباق بر اونهاست، به این لحاظ انطباقش بر اشیاء خارجی میگید کسی کلی است. پس یک حیثیت قیاسی است. و من حیث انه کیف نفسانیون، حالا صرف نظر بکنید از اینکه قابل بر اشیاء خارجی نه، خود این وجود را حساب کنید، از اون جهتی است که یک موجودی است قائم به نفس و موجود فی موضوع، میشه کیف النفسانی. من حیث انه کیف النفسانی قائم به نفس غیر مقیس الی الخارج، صرف نظر از قیاسش به خارج یک وجود جزئیون. و اشکال خامس، اشکال خامس اینه که شما میگید ماهیت خارجی در ذهن موجود میشود به وجود ذهنی. پس لازمش اینه که یه ماهیتی داشته باشه، در خارج موجود بشه، در ذهن هم موجود باشه، مشترک بشه بین هر دو تا بشه وجود ذهنی. در صورتی که ما گاهی یک مفاهیمی را در ذهن تصور میکنیم که اینا اصلا هیچ وقت در خارج وجود پیدا نمیکنن، محال اساسا در خارج وجود پیدا کنن، پس چطور میگید این یک ماهیتی دارد که مشترک از بین ذهن و خارج؟ مثلا میگید شریک الباری ممتنع، پس مفهوم شریک الباری را تصور کردید در ذهن. یا میگید العدم لا یتمیز، پس عدم را تصور کردید. این عدمی که تصور کردید این وجود ذهنی چیه؟ ماهیتی نداره در خارج. جوابش این است که در اینجا هم این مفهوم شریک الباری، میگیم شریک الباری، شریک الباری بالحمل الاولی، یا اجتماع النقیضین، اجتماع النقیضین بالحمل الاولی. و اون چه در خارج میگیم محال هست، وجود اینها بالحمل شایع محال است. اجتماع النقیضین که میگیم محال است یعنی مفهومش در ذهن محاله. معنای اجتماع النقیضین یعنی چی؟ یعنی ما هو بالحمل شایع اجتماع النقیضین محالون، یعنی در خارج مصداقش محال است. اونی که در ذهن شما موجود است مفهومه. پس بل حمل الاولی موجودون فی ذهن، اشکالی نداره، مال مفهومه. و اونی که محال است تحققش مصداق خارجی هست، یعنی ما هو بل حمل شایع شما اون نقیزه. پس باز جواب اشکال مبنی هست به فرق بین حمل اولی و حمل شایع. اشکال پنجم این است که ما گاهی محالات ذاتی را تصور میکنیم، مثل شریک الباری، سلب و شیء نفسه، اجتماع و نقیزین، ارتفاع و نقیزین و امثال این. خب حالا اگر اشیا به ذواتها و ماهیاتها در ذهن موجود باشند، لازمش این است که ماهیت الاجتماع نقیزین در ذهن موجود باشد، با اون که اجتماع نقیزین ماهیت نداره، ماهیت چیزی داره که وجود خارجی داشته باشه. استلزم ذلک ثبوت المحالات الذاتیه، این که تصور میکنم همون ماهیت هست، پس باید ماهیت و اجتماع نقیزین موجود شده باشد. پس معلوم میشه نه ماهیت هست و نه وجود ذهنی همیشه مطابق با خارجی. وجه الاندفاع ان الثابت فی الذهن انما هو مفاهیمها بالحمل الاولی. بله اونی که تو ذهن من اجتماع نقیزین هست، اما مفهوم اجتماع نقیزین هست بالحمل الاولی اجتماع نقیزین هست. لا مصادیق ها بالحمل شایع، نمیشه اجتماع نقیزین را بر او حمل کرد بالحمل شایع. بگیم الان نقیزین در ذهن من جمع شده است، هیچ وقت نقیزین جمع نمیشه، مفهوم ها که با هم تناقض ندارن. مصداق یک شیء است که با سلب اون مصداق میشه نقیز، اما مفهوم ها که دو امر وجودی هستند با هم هیچ تناقضی ندارن. فالمتصور من شریک الباری هو شریک الباری بالحمل الاولی. درست شریک الباری تو ذهن من هست، اما این شریک خدا نشد. شریک خدا که محال است و قول به اون هم شرک است، اینه که در خارج مصداق داشته باشه، یعنی شریک الباری بر یه موجودی هم بشه بالحمل الاولی، بالحمل شایع مثلا. اما اینی که تو ذهن من هست میشه بگن این شریک الباریه، اما یعنی مفهوم شریک الباری است، شریک الباری برش هم میشه بالحمل الاولی، پس من قاش مشرک نشدم، میگم الان شریک الباری در ذهن من موجود است، یعنی مفهومش این شرک نمیشه. اونی که محال است و نمیشه تحقق پیدا کنه و اگر کسی قائل بشه میشه مشرک، مصداق شریک الباری است، یعنی ماهو بالحمل شایع شریک الباری. و اما بالحمل شایع، پس اینی که در نفس من موجوده بالحمل شایع چیه؟ یه امر ممکن الوجودی است، مفهومی است، کیف نفسانی است، قائم به نفس من، امر ممکن الوجود، معلول للباری، مخلوق له، مخلوق به چند واسطه. الامر الثانی، تا اینجا همه مطالبی بود که مبتنی بود بر فرق بین حمل اولی و حمل شایع و اشکالاتی بود که بر وجود ذهنی مترتب شده بود. در اینجا مسئله دیگری را طرح می‌کنم. پاسخ سوالی است که در این روزها چند نفر از برادران کرده بودند. الامر الثانی ان الوجود الذهنی لما کان لذاته مقیسا للخارج کان بذاته حاکیا لما وراءه. وقتی گفتیم وجود ذهنی عبارت است از چیزی که در ذهن ما وجود پیدا می کند که آثار خارجی اون ماهیت را ندارد، پس همیشه وجود ذهنی حیثیت مقیسه به خارج است، یعنی وجود ذهنی یک شیء خارجی. اگر شیء خارجی اصلا نباشد وجود ذهنی معنا نداره، وجود ذهنی همیشه مضاف به یک شیء است. باید یک چیز را در خارج از ذهن ما فرض کنیم، بگم این نمایشگر اوست، اون را داره نشون میده، حیثیتش حیثیت حکایت است، علم است، علم بی معلوم نمیشه. من بگم آقا من میدونم یه چیزی را، چی میدونی؟ هیچ، اما میدونم. دانستن بدون معلوم نمیشه، یه چیز را باید بدونم. سور وجود ذهنی من هست یعنی علم است، علم به چی؟ به هیچی. پس حتما باید یک وجود خارجی باشه که این از او حکایت میکنه، ولی لازمش این نیست که وجود حقیقی باشه در خارج. ممکن است وجودی باشه که ذهن برای او اعتبار کرده، عقل یک ثبوتی را برای یک شیئی فرض میکند،
اون وقت از اون مصداق ثابت فرضی حکایت میکنه، نه از وجود حقیقی. بنابراین اگر شما بگید که مفهوم عدم رو من وقتی تصور میکنم این وجود ذهنی داره یا نداره، مفهوم عدم از یه چیزی باید حکایت کنه، خب بله وجود ذهنی. وجود ذهنی چیه؟ چیزی در خارج نیست. تا این بگیم این وجود ذهنی اوست، عدم است در خارج که چیزی نیست، مصداق نداره. قبلا گفتیم که عقل برای عدم خاص، عدم مضاف، مصداقی فرض می کند در خارج که حقیقتا وجودهای دیگر است، اما چون این وجود محدود است در ماورای خودش میگه عدم این شیء است، پس عدم این یک ثبوتی براش فرض میشه. مفهوم عدم از اون ثابت مفروض حکایت میکنه. پس مفاهیم اعتباری هم میشه بگن وجود ذهنی هستن برای اشیای اعتباری که در ظرف اعتبار فرض شدند. الامر ثانی ان الوجود الذهنی لما کان لذاته مقیسا الی الخارج، اصلا حیثیت ذاتی وجود ذهنی حیثیت قیاسی بودن به خارج است. کان به ذاتی حاکی ان لما وراءه فمتنع ان یکون لشی وجود ذهنی من دون ان یکون له وجود خارجی، باید حکایت کند از ماورای خودش، ماورای خودش میشه خارج. ولی گاهی این وجود خارجی محقق است، یعنی مصداق حقیقی است، مثل ماهیات حقیقی که انتظار میشه از وجود خارجی، او مقدر، این مصداق فرضی است. کل مفاهیم غیر الماهویه التي يتعملها الذهن به نوع من الاستمداد من معقولات، معقولات ثانیه مفاهیمی هستن که حکایت میکنن از خارج اما مابعضای خارجی ندارن، برای اونها مابعضایی اعتبار میکنیم. بالاتر از همه مفهوم عدمه که دیگه هیچ مصداقی در خارج نداره، هیچ مابعضای خارجی هم نداره، اما برایش مابعضایی اعتبار میکنیم. فیتصور، فیتصور مثلا ذهن مفهوم عدم را و یقدر له ثبوتا ما، یه ثبوتی را برایش فرض میکند، اون وقت این مفهوم از اون ثبوت فرضی حکایت میکنه. یحکیه به ما تصوره من المفهوم و بالجمله شأن الوجود الذهنی الحکایت لما وراءه من دون ان یترتب آثار المحکی علی الحاکی، فقط اونو میخواد نشون بده، نه اینکه بگه آثارش بر این مترتب میشه. ولا ینافی ذلک ترتب آثار نفسه الخاصه به، اما خود این وقتی وجود پیدا میکنه صرف نظر از مفهوم یه وجودی است میشه که وجود عینی با آثار خاص به خودش را خواهد داشت. من حیث ان له ماهیت الکیف و کذا لا ینافیه ما سیاتی ان الصور العلمیه مطلقا مجردتون، پس در بحث علم ثابت خواهیم کرد که صور علمی همیشه مجرد هستند. خب یکی کسی بگه که شما که میگید وجود ذهنی با ماهیت خارجی از نظر ماهوی واحده، پس اگر یه شیء مادی شد باید وجود ذهنیش هم مادی باشه، با حال که شما میگید علم همیشه مجرده. جوابش این است که مجردون بل حمل شایع، اما اون چرا که تصور کردم از یه شیء مادی، مادی اون بل حمل الاولی. لا ينافي ما سيأتي ان الصور العلميه مطلقا مجردتون عن الماده فان الترتب آثار الكيف النفساني و كذا تجرد حکم الصور العلمیه فی نفسها، این صورت علمی از اون جهتی که یک وجودی است خودش، این فی نفسها خیلی گویا نیست، منظور این است که حکم این وجود صور علمیه است از اون جهتی که یک امر نفسی است، یعنی امر غیر قیاسی است. و عدم و ترتب آثار حکمها قیاسن الالخارج، اما این که میگیم آثار ندارد یعنی آثار اون شیء خارجی را ندارد، وقتی قیاسش میکنیم به شیء خارجی میگیم آثار اون را ندارن. من حیث کونها وجودن ذهنیگن لماهیت کذا خارجیت، مال فران ماهیت خارجی است، آثار اون ماهیت را در خارج ندارد چون وجود ذهنی اوست. اما از اون جهتی که کیف نفسانی است که وجود ذهنی شیء نیست، از جهتی که کیف نفسانی است خودش که وجود خارجی و عینی است، اینه که آثار خودش را خواهد داشت. صلى الله على محمد وعلى آله.